سال 1900 شروع کردیم، هفته دوی 92 صفحه 154 سنه اینکه قدر رفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب از اون و دعوا دقت کنید، و دعوا اعتبار علم به کون آمن المحکم حتمون به معترف بهی من اصالت حجیت زواهر، لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم قوم منع الشارع عنه. این و دعوا جواب از یک سؤال مقدره، دقت کنید، از خود سید صدر با اون بیانی که مطرح کرد ظواهر آیات رو هم داخل در متشابهات کرد. خب این گذشت به چه بیان؟ خیلی توجه کنید، مرحوم شیخ انصاری موقع جواب دو جواب داد، یکی این که اولا عنوان متشابه نیست و به ضروره از ظواهر مثل اوفو بالعقود احل الله بی اجارتن انتراز و امثال اینها و احل لکم ما را از آلمان صحت سر داره. یک جا اینا رو خب دیگه توضیحش گفتی. جواب دوم ایشون که مولد این اشکاله و این دعوا جواب از اون اشکاله این بود، خوب دقت کنید، شیخ در جواب سید صد فرمود ما نهی شدیم از عمل به ظواهر به متشابهات، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من شدیم از عمل به متشابهات. خب ظواهر القرآن اگر نگیم متشابه نیستند صحت سر داره، متشابه از اینها لعمل شبهه مصداقیه متشابه که هستند. اگر شبهه مصداقیه متشابه بود، شبهه موضوعیه متشابه بود، تمسک به دلیل منع از متشابهات در ظواهر قرآن علی القاعده غلطه، چون تمسک به دلیل در شبه موضوع خود دلیل غلطه و اینا لاحقا شبه موضوعیه متشابه. این اشکال ایشون بود، اشکال دوم ایشون بود. ثانیه فرموده بود احتمال و قونه ها من المتشابه لا ینفع خیلی خروج عن الاصل الذي اعترف به، میشه شبهه موضوعیه متشابه تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه. حالا اشکال متولد اینه، خوب دقت کنید، قرآن آیات رو دو بخش کرده، محکمات متشابهات، بخش ثالثی در کار نیست. ظواهر اگر شبهه موضوعیه متشابه شدند تمسک به دلیل منع از عمل به متشابهات البته در ظواهر غلطه، شبهه موضوعیه متشابه اما باعث نمیشه تمسک کنید به دلیلی که ما را ترغیب میکنه به عمل محکما. تمسک به او هم تمسک به دلیل تجربه موضوعی است. درست نمیدونید متشابه یا نه، اما نمیدونید در محکم یا نه. محکمات دارید، یجب و متابعت ما، متشابهات دارید، یحرم و متابعت ما. اونا یجب و اینا یحرم. ظواهر اونجوری که شبهه موضوعی متشابهاتن، خب شبهه موضوعی محکمات هم میشن. شما بخواید حکم متشابهات رو جاری کنید، حکم محکمات رو جاری کنید، باید بدانید جز محکماته. نمیدونید. اونجوری که اگر میخواید حکم متشابهات رو جاری کنید، البته باید بدانید جز متشابهاته. پس از هر دو طرف گرفتار این مشکلی. اینجوری نیست که اگر اشکار کردید بر ما که اینا شبهه موضوعی متشابه هم، دیگه خودتون خلاص باشید، دیگه بشه جز محکمات. باید بدانید جز محکماته تا بتونید حکم محکمات رو جاری کنید. مطلب رو خاطرتون باشه، حالا نه عین این مطلب، شبیه این مطلب در بحث عام خواستم خوندی، اونجا که بحث میکنن آیا در شبهه موضوعی مخصص، در شبهه موضوعی مخصص آیا به عموم عام میشه تمسک کرد یا نه. مشهور میگن نمیشه. شبهه موضوعی مخصص حتی منفصل شبهه موضوعی عام هم میشه. اینجا شبیه همونه. ظواهر اگر شبهه موضوعی متشابهات شدن، اون شبهه موضوعی محکمات هم میشن. این اشکال این و دعوا جواب از اشکاله. میگه شما خودتون سید سر تو مقدمه اول پذیرفتید که اوغلا اصلی دارن به نام عمل به ظواهر. اصالت و ظهور. شما تا احراز نکرده اید این جزء متشابهاته، کافیست همون جریان اصالت و ظهور اندر اوغلا حتی در ظواهر آیات. اگه قرار باشه برای تمسک به ظهور شرط کنید علم را به بودنش از محکمات، وقت برای اصالت و ظهور موضوع کجا میمونه؟ این جواب شیخ دقت کنید آن، چون جواب شیخ مورد اشکال خیلی از محشینه. چون میگه و دعوا اعتبار علم به کونه ها من المحکم. میگه اگر شما ادعا کنید که لازم است علم به بودن ظواهر جز محکمات تا بشود بهش عمل کرد، یعنی اگر از او طرف برگردید همین اشکال ثانیه رو که ما بر شما داشتیم بر خود منوارد کنید که درسته ما نمیدانیم ظواهر جز متشابهات هست یا نه، ولی خب شما نمیدونید جز محکمات هست یا نه، باید بدانید جز محکمات تا بتونید عمل کنید. این ادعا میگه چون این ادعایی حتمون لما اعترف بهی من اصالت حجت ظواهر، دیگه برای اون اثارت و ظهورتون صغرا نمیمونه. باید بدانید جز محکمات او، هر ظاهر رو شما نمیدونید جز محکمات باشه. مقدمات یقین از محکمات رو نصوص میدونید. سید اینو میگفت دیگه، محکمات نصوصه. لأن محتضا ظابط الاصل، میگه ادعا حتم لمعترف به، برای که محتضای اون هست جواز امام است، الا ان یعلم کونها ممان اشار امام. دقت کنید، باید بدانید جز متشابهاته تا نتونید عمل کنید. برای جواز عمل علم به کونهی من المحکمات لازم نیست، عدم العلم به کونهی من المتشابهات بسه. خوب دقت کنید، برای جواز عمل علم به کونهی من المحکمات لازم نیست، علم به کونهی من المتشابهات مضره، عدم العلم به کونهی من المتشابهات بسه. اگه قرار باشه علم به کونهی من المحکمات لازم باشه، پس اون اصالت و ظهور مالو کجا میشه دیگه؟ صغرا براش نمونه. این فرمایش شیخ در این بدر. ولی خب دقت کنید، این اشکال رو با هشیر فرمودن بگیم شاید زیادتون اینا بیاد. بالاخره سید صد حالا فرمایشش درست یا غلط، ما داریم رو اون مبنا پیش میاییم. ایشون اینجوری نیست برای اصالت و ظهور صغرا دیگه پیدا نکنه. میگه ظواهر کلمات یا افرادی عادی حرف میزنن همه صغرا اصالت و ظهوره. ما خدا را متکلمی ثابت کرده، متکلمی است که عادی حرف نمیزنه. ای بناس آب بگه یه چیز دیگه اراده کنه و شما ندونی چیه، با چون این متکلم مواجه. با چون این متکلم مواجهی که او آم میگه نمیدونی چی اراده کرده، مطلق میگه نمیدونی چی اراده کرده، لفظی رو میگه نمیدونید من رو حقیقی اراده کرده یا خیلی. بناش بر اینه، اعلان کرده، اعلام کرده که من اگر حرف میزنم حرف من تبصره داره، پیوست داره به حرفای من، به ظاهر حرفای من اخذ نکنید. اگر ما با یک همچین متکلمی مواجه باشیم، ظواهر کلمات او برای ما ارزشی نداره، ظواهر کلمات او برای ما مدلول تصوری میاره نه تصدیقی، ظهور تصوری میاره نه تصدیقی، او ارزش نداره. اینجور نیست که برای اصالت و ظهور صغرا نمونه و اصالت و ظهور منهدم بشه. چرا؟ او رو یک متکلم خاص حرف بزنه. دوستان اول یک وارد بحث فرموشاسی سر شدیم، از کردیم کلمات ایشون عمیقه، راحتی نمیشه ازش گذشت. مدعای اخباریین رو اما با یک بیان خیلی محکمی پیش میبره. هر مناقشه ای میخواد بکنیم باید تو اون مقدمه ای که میگه ظواهر قرآن جز متشابهاتند، احتمال بدیم جز متشابهات باشن، اونجا داشته باشیم. خب اونجا هر حرفی داریم باید بگیم که نه، متشابه بر ظواهر حتی ظواهر قرآن صادر نیست. باید تثبیت کنیم که متکلم به قرآن رو اونجوری که سید معرفی میکنه اونجوری نیست. اینو باید ثابت کنیم. اگر این جمله کوتاه از سید صد به کرسی بنشینه هفت کار تمامه، نمیشه کارش کرد. اون جمله کوتاه اینه، ایشون میگه سخن گفتن خدا مثل سخن گفتن عادی افراد با هم نیست، مثل اون متکلمیست که از بین یک جمع به شما گفته، گفته حواست باشه من عرف حرف میزنم، حرفای من با حرفای بقیه کاسه نکنم، من عام بگم عام عموم مرادم نیست، مطلق بگم اطلاق مرادم نیست، لفظی بگم من را حقیقی داشته باشه حقیقتش مرادم نیست. شما با همچی متکلم میتونی چیکار کنید؟ جز به نصوص قطعی و دلاله کلام اون نمیتونید اخذ کنید. ایشون میگه خدا اینجوریه تو قرآن با تو این قسمت باید حرف زد، اینو باید ردش کرد. این تمام. بعد عرض کردیم اینا درسته، رو این مقدمه اول خیلی چه حرف زد، یعنی اینجا رو باید جلوش رو گرفت که کسی قرآن رو اینجوری معرفی نکنه، یک کلام کاملا از یک متکلم ویژه، یک متکلمی که قراره مثل این که من اینجا وایستم به شما بگم حواستون باشه من هرچه حرف میزنم من حساب مبردون جداست، من آب بگم نان اراده کنم، نان بگم خواب اراده کنم، اصلا میخوام برهم بریزم بچه تو میخوام متکلم قرآن رو اینجوری معرفی کنم، اینو باید جلوش گرفت. این درست نیست. کم روایت داریم که قرآن رو کتاب رو در عرض سنت مرجع قرار میده. پس اونها یعنی چی؟ هم روایات داریم که ائمه اصحاب رو ارجاع میدن به عمل به ظواهر آیات. این هرچی این درست نیست. اگر این جلوش گرفته نشه تا آخر نمیشه کارش کرد. بیشک اگر ظواهر قرآن رو بگیم شبه مصداقی متشابه هم، جواب بوده شبه مصداقی محکم هم هست، شما بازم حق ندارید بهش عمل کنید. و دعوا اعتبار علم به کونه من المحکم از پل میگذره، حد من لمن طرف به نخواهد بود. باید از اول جلوشو گرفت. حالا در این دو صد فالحق من طرف به من انا لو خلقینا و انفسنا و عملنا به ظواهر الکتاب و لابد للمانع من اثبات من، این رو باید درستش کرد. مانع از جمله سید صد خب نتونستن من رو ثابت کنن، نباید گذاشت قرآن اینجور باید میشه. البته بازم خودمونم برای قرآن یک ویژگی قائلی، ویژگی منحصر به فرد، شکی نیست اگر کسی مخواد به ظواهر قرآن عمل کنه باید بحث تام بکنه در منابع روایی و فقهی و اهل فن باشه. این حرف کاملا به جاییست. ما بحثمون بعد از اینه. آیا بعد از اینم نمیشه به ظواهر عمل کرد؟ این از این ثم این نکرم جلسه قبل گفتیم تذکر مطلبیست که در ابتدا گفته بود شیخ، که مخالفت میرزای قومی و اخباریین با نوع اصولیین یک نزاع صغرویه. ثم انک قد عرفت من ما ذکرنا، این که اختلاف اخباریین مخالفت اخباریین در زوار کتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا، الوجه الذي ذکرها کبرات، این که بیان باشه از اعتبار ظواهر لفظیه در کلمات صادره لعفادت المطالب و استفادتها. یعنی این رو همه قبول دارن، اخباری قبول داره، اصولی قبول داره، مجاقبی قبول داره، سیزد قبول داره. میگن ظواهر لفظیه فر کلمات صادرت لعفادت المطالب و استفادتها، اینا معتبر، اینا همه قبول دارن. پس اخباری نظامی چی میگن؟ زیر سر چی میگن؟ میگن قرآن صغرای اینیست، کلام صادر لعبادت المطالب نیست، این کلام صادره، باید زمینه بشه به پیوستش، بعد میشه لعبادت المطالب زمینهش. اگه زمینش به دستون نرسید حق عمل ندارید. و این نمایکون و خلافهم فیان نخطابات الکتاب لم یقصد بها استفادت المراد من انفسا، اینا سورای اون کبران است، بل به زمینه تفسیر اهل ذکر که اهل بیتن، که این به زمینه تفسیر اهل ذکر تعبیر اخباری این بود، تعبیر سید صدر این بود که ما باید بدانیم اینا جزو محکمات هم نیستن، او انها لیست به ظواهر، اینا ظواهر نیستن، ظواهر قرآن ظواهر نیستن. چرا؟ چون ظواهری که ما میخواییم بگیم موضوع خودیت هم ظواهر به ظهور تصدیقی، اینا ظاهر به ظهور تصوری، فایده نداره. بعد احتمال کونها من المتشابه، حالا چجور احتمال بگیم جزو متشابهات باشد، بگیم این رو خیلی صرف به ذهن اومد، از دو راه اینو ثابت، این احتمال رو راشو باز کرد، گرد کردیم باید کاری کنیم راه این احتمال گرفته بشه. سید صدر از دو راه اومده بود که این احتمال رو جلوشو باز کنه، بعد احتمال کنم رو بودم شبه تمام عرفت از کلام سیده سر این تمام. یعنی بقید تنبیه علا اموره، تنبیه اول فرمایش مرحوم نراقیه، خوب دقت کنید، مرحوم نراقی فرموده بحث حجیت و عدم حجت ظواهر کتاب که اینقدر طولانی شده بین اخباری اصولی، بین خود اصولی این مزاقه، این بحث یک بحث لغویه، سر بی صاحب تراشیدن، خوب دقت کنید. ایشون فرموده همه تون قبول دارید اخباری و اصولی، سید صدر و بقیه همه قبول دارید که ظواهر قرآن بعد از تفسیر توسط اهل بیت حجت، در اینکه کسی مخالف نیست، این نقطه مورد اتفاق همه بود. ایشون فرموده خب کجای قرآن هست که ظاهر باشه و توسط اهل بیت تفسیر نشده باشه؟ کارو شما دارید دروش بحث کنید آیا حجتی یا نه؟ اقیم الصلات آتو الزکات لله اقرناس حج البیت کتب علیه المصیام، خب زیل هر کدوم از این آیات که صدها یا هزارها روایت وارد شده، تفسیر طبیعی معطلش اینه. کدوم آیه تو قرآنه که تفسیر زیلش وارد نشده؟ البته یک سری آیات هم ممکنه باشه، خیلی تیکش رو دقت کنید، یک فراز دوم از فرمایش نراقی، ممکنه یک سری آیات باشه که احیانا در روایات تفسیری براش وارد نشده باشه، اما اون آیات هم حتی ظهور نداره، مجمله. شما خیلی دقت کنید، شما بحثتون سر اینه که ظواهر القرآن، ظواهر اگر در روایات براش تفسیری نیامده باشه، قرینه‌ای بر خلاف ظاهرش نیامده باشه، اینجور بگید جایز عمل بهش یا نه؟ ایشون میگه این بحث سر بی صاحب تراشیدن، بی خود معطلی. قرآن اونجایش که ظاهره، صدها روایت زید آیاتش وارد شده برای تفسیر و تبیین و تقیید و تخصیص. اونجاییست که روایت وارد نشده، اصلا ظاهر نیست. تا را شما بخواید بگید خود عمل کنیم بعد الفحص و الیأس رو عمل نکنیم، همه تون قبول دارید که مجملا که چه عمل کرد. پس ایشون میگه شما دو نقطه رو برای متفقید و قرآن هم کلش از این دو نقطه وارد نیست. دو نقطه رو که برایش متفقید، یکی حجیت و ظواهر بعد در تفسیر توسط اهل بیت، همه تو قبول دارید اکبالی اوزوی، یکیش هم عدم حجیت مجملات قرآن که لم یرد فی تفسیرها آیت روایتی. خب قرآن هم از این دو نقطه خارج نیست. شما کدوم آیه رو دارید که ظهور داشته باشه؟ ظهور داشته باشه توسط اهل بیت، قیودش، تخصیصاتش، تغییراتش ذکر نشده بوده. کارش رو باید رو این بحث کنید، باید جایز عمل بشه. بس معطل نشد. انه ربما يتوهم بعض مرحوم نرامی ان الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، فایده علمی داره اما عملا هیچ فایده ای نداره. از لیست آیتان متعلقتان بالفروع او اصول، اصول فقه یا اصول دین حتی، الا و برد فی بیانها. خیلی دقت کنید، الا و ورد فی بیانها، یعنی زید آیه اومده، امام آیه رو میگه زیدش در مقام تبیینش اینجور میگه او فی الحکم الموافق لها. ممکن البته در کلام امام آیه مطرح نشده باشه اما مطلعی مطرح شده دقیقا هماهنگ با آیه، در حکم موافق للآیه. الا و ورد خبر او اخبار کثیره، بل این عقد در اجماع در اکثر آیات، مفاد در اکثر آیات مورد اتفاق کن. ما ان جل آیات اصول و فروع بل کلا، این معنی در وقتی تو فراز دوم یکی گفتیم، همه آیات اصول و فروع، یعنی آیاتی که مناسب، حالا این اصول رو خیلی محشین تفسیر کردن اصول فقه، چون اصول اعتقادات رو که کسی با ظاهر آیه درست نمی کنه، غلطی هم اصول رو بگید اصول فقه، مثل بحث حجت خبر واحد که یک اصل دیگه، از آیه نوام هم استفاده کنیم، از آیه نوام هم استفاده کنیم. معظم آیات اصول و فروع بلکه کلشون، من ما تعلق قفی ها به امور مجمله لا یمکنون عمل به الا بعد اخذ تفصیل ها من اخبار. دقت کنید، خب آیات قرآنی رو برمی فروع و اصوله ببینید دیگه، آیات مربوط به فروع اگر مصلات آت و زکات دلده علم ناسح جلبیت خود به علیه مصیان، شما خواهید به چی اینا توسط کنید تو فقه؟ اینا چی به درد بخوره تو فقه؟ همه مجمل هم مگر از همین مصطلح چیزی که در بیاره از کتب علیه مصطلح کنید چی در بیاره لله علم مسیح جربه چیزی میشه در بیاره خطبه ها مجمل هست اینا نیاز داره به تفسیر از کردیم آیه اگه بخواید بهش تمسک کنید باید برید سراغ تفاصیلش در روایات سراغ روایات که برید تفسیر وارد شد اگر هم سراغ روایات نرید خود آیه رو بخواید در نظر بگیرید مجمله و همه تون قبول دارید آیه مجمل حد بحث نیست همه قبول داره حجت نیست مثلا ظهوری در کار نیست محل بحث ظواهر قرآن ظواهر قرآن بعد الفحص بل یحس عن القرینة على الخلاف آیا حجت از این اخباری میگه نه بسید میگه بله چون که خب کوی سوالی که ظهور باشه یا ظهور نیست مجمله و یا تفسیر وارد شده براش تو روایه مجمل هم باشه همه تون بگید حجت نیست تفسیر وارد شده براش تو روایات همه تون بگید حجت هست بس سر معطل چی؟ معظم آیات بلکه کل آیات مما تعلق الحکفی از چیزهاییست که مما خبر عنه جل آیات کل آیات از چیزهاییست که تعلق الحکفی ها به امور مجمله لا یمکن عمل به اونها الا بعد از نفس تفسیر شده این تمام حالا تعبیر هم اینه فهمت اگر خود اینا بخواید توجه کنی مجمل هم حالا شیخ هم وقتی میخواد اشکال کنه برای همین تیکه اشکال کنه شیخ میپذیره این حرف رو در آیات مربوط به احکام در عبادات این درسته در قبول شیخ میگه این فرمایش نراقی در آیات مربوط به عبادات قابل قبوله البته ابتدا اینجور میگه در آخر باز مقدار باید در همین هم مناقشه کنید تو آخر صفحه 156 میگه بله ما از عقیل مصطلحات که نمی کنیم چیزی ببن از دلده علم واسه حجر بید که نمی کنیم چیزی ببن ما ها کتاب بقیه کتب علیکم مسیحان مگم شده چیز در آورد اینا که مجمل هم سراغ روایات هم که برید روایات الا ماشاءالله وارد بده و اینا رو تفسیر کرده روایات که کتاب صور رو تشکیل میده روایات چندین هزارگانه که کتاب حج رو تشکیل میده نامه مفسر همین آیات دو سه تا آیه مربوط به حج دیگه اما در معاملات شیخ فرموده در معاملات صغرا خیلی داره آیات مربوط به معاملات درسته اونها تخصیص ها تقیید هایی براش هست اما نسبت به خیلی جهات تو روایات سکوته ببینید ما روایات داریم اومده کیفیت صلات رو گفته کیفیت حج رو گفته کیفیت خمس و زکات رو گفته کیفیت صوم رو گفته اما روایات که کیفیت بیع رو نگفته یک سری بیعها را استثناء کرده گفته اینا حلال نیست بیع ربوی بیع قرری یک سری شرایط گذاشته گفته در بیع سر باید تو مجلس عوضین قبض بشه وگرنه لایحه در سلام گفته باید سمن رو تو مجلس بدین باید وگرنه لایحه اما کدوم روایت اومده بیع رو تعریف کنه، تفسیر کنه؟ ما نمیدونیم آیا عربیت در بیع شرطه یا نه. هیچ روایتی نیومده عربیت رو نفی کنه. و این سراغ اطلاق حل الله بیع به همین تمسک میکنه. ما را که در روایات بیانی نیومده، این جوابشه. اوفو بالعقود براش مخصص های فراوان اومده، اما نسبت به بعض عقود ما شک میکنیم واجب الوفاست یا نه. سراغ روایات بریم هیچ خبری نیست، ما میمونیم اوفو بالعقود. میتونید بگید اوفو بالعقود مجمله؟ بله، اقیم الصلاه مجمله. عبادات، عبادات همه چیزش رو باید از شرع گرفت، لذا تا شرع کامل بیان نکنه مجبره. اما معاملات مرجع درش عرفه، اجباری نیست. وقتی زنهایی را که ازدواج با اونا حرام شماره گرده آیه، بعد میگه احل لکم ما وراء ذلک، هر چی که غیر اینا حلاله، خب شما شک میکنید آیا زن شوهرداری که بر او عقد نکاح بستی آیا بر تو حرام ابدی میشه یا نمیشه؟ این جزء مستثنیات نیست، داخل در عموم حل لکم ما وراء ذلک. زن معتده رو در این داریم، زنی که در عده است، اگر برایش عقد ببندی آلمن به خوب آفل عده آلمن به حرمت هم، این زن بر تو حرام عبدی میشه. اما نسبت به زن شوهردار در این نداریم که حرمت عبدی بیاد، و عقد باطله. اما اگر شوهرش طلاقش داد یا مرد، و زنه بر تو حرام عبدیه، به همون محبله لکم و مرازی آلکم تمسول کنیم، نمیتونیدم بگید مجبره. میگه با توجه به بحث‌های معاملات مصداق فراوان داره. بعد میگه حتی سراغ عبادات، میگه حتی در عبادات هم آیاتی داریم که حالا اونجا برسیم. اقول و لعله قصر نظر و علال آیات وارده به عبادات، درسته. فا این اغلب من قبیل ما ذکره، که یا مجمل هیچ ازش برداشت نمی کنیم، سراغ روایت هم بریم عشان تفسیر شده، کامل تفسیر شده. اونجا فرمایششون فرمود در اغلب آیات درست و الا. پس اطلاقات وارد در معاملات، اطلاقات عمومات، مما یتمسک بها فی الفروع غیر المنصوصه اول منصوصت متکافعه، یعنی نصوص داریم اما معارض داریم، تبسط می شود به آیات. حالا مقاصد مرمون شیخ رو تو باب بیعش رو ببینیم، چقدر از ابتدای بیع تا انتها، نه فقط شیخ، اصلا کلن در متاجر رمع دیگی کم بشیم پای عرب الوقود و حل الله بیع، چقدر واضح تو این صحنه. در فروع غیر محسوسه که روایت زیدش نیومده، یا نسی اومده یا معارض داره، خب نسی داره معارض که فایده نداره. اول نصوص، اول منصوصه به نصوص متقابعه، نصوص متعادل، تعارض و تعادل که باید کنار رو داشته، باید باید سراغ اطلاق باید کسی داتون جده. پس مثل اوکو به وقود حلال و بی تجارتون انتراف رهان محبوزه، که خب در بحث رن این آیه رو مطرح میکنن، تمسک به این آیه برای که قبض در عقد رهن هم شرطه، اونجوری در هبه شرطه، در قرض شرطه، در رهن هم بعضی قبضه شرطه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، به این آیه کم تمسک میشه برای شرط رشد در معاملات. یکی از شروط متعاقدین اینه که رشید باشه، مستندش اینه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اگر زید سفیهه با اون معامله کنی سمن رو بهش بدی، آیه نهی کرده. این نهی هم فرمودن ارشاد به شرطیت رشد و معامله با سفی باطل. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، ادامهش هم باید می‌فرمود که اولیاء ایتام باید رعایت مصلحت یتیم را بکنن و الا تصرف بر اموال یتیم بیع فضولی حساب میشه، بفروشی بخری. و حبل لکم ما برامزارکم، که در بسیار جاهای نکاح بهش تمسک میشه. یک نمونه شو عرض کردیم، بحث مهمه مرعی ذات البعدی که عقل برش ببندی، آیا حرمت ابدی میاد؟ اینجا هم فاسقون به نبعه این کنها مربوط به اصول فقه. لولا نفرم این کنه فرقه طایفتان فسألو اهل الذکر، فسألو اهل الذکر هم در بحث حجت خبر واحد بهش استناد میشه، هم در بحث وجوب اشراق تقلید و بحث وجوب تقلید. حتی در جاهای دیگه در بحث حجیت قول خبره در موضوعات این آیه مرتب بود استناده. عبدن مملوکن لایق به برما شید، استناد به این آیه برای که تصرفات عبد در معاملات باطل. اگر عبدی قرارداد انشا کنه باطل، مگر که به اذن مولا باشه که وقت میشه ابزار مولا. ما علی المحسنین من سبیل، تمسک میشه به این آیه برای نفی زمان از شخص محسن. خب جای مختلف مطرحه، در بحث لغته هم تو این آیه مطرحه، تو لغته کسی مال رو پیدا کرده یک سال دنبال صاحبش میگرده، در این اسنای تلف شد، این محسن بود. اگر قرار باشه ضامن باشه، خسارت لازم باشه بده، میشه اثبات سبیل. تمسک به این آیه برای نفی زمان. مگه این رزاله که ما لایوسا بل وقت عبادات عیزم. حالا یک آیه رو مطرح کرد، دو سه آیه رو مطرح کرده که اینا رو بخواهم توضیح مختصر روش بشه بگیم دیر میشه. این شما این سه آیه رو جلسه کنیم.